بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنیم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. در خدمت شما هستیم با ارائه و تقدیم برنامه چرا خدا چرا دین. هفتمین جلسه است که در خدمت شما هستیم با این عنوان و مباحث عقلی و فلسفی در مورد بحث خدا، وجود خدا و راهیابی و دلالت بر خداشناسی و نگره و نگرش آتئیست ها، منکرین و ملحدین و کسانی که قائل به خداوند نیستن، اینکه چرا اونها به این امر و به این حقیقت علمی و فلسفی تن نمیدن. خب دلایلی رو در این جلسات مطرح کردن کارشناس محترم و علتهایی رو برشماردن که چرا آتئیست ها به این حقیقت تن نمیدن. مثلا وقتی که آن خدایی که بایسته و شایسته است به اونها معرفی نشه، اون علت العلل راستین و درستین در معرض شناسایی اونها قرار نگیره و یک موجود نامناسب کاذب پوشالی رو لباس خدایی بر اون و بپوشانن و به این عنوان معرفی کنن، قطعا ضمیر انسان اونها رو پس میزنه. آتئیست ها هم نمیتونن چنین چیزی رو بپذیرن به هر حال. ولی اگر اونها هم مدققانه به کسانی که بحث های خوبی کردن ورود پیدا کنن، به حقیقتی که در مورد بحث دلالت بر خدا هست پی خواهند برد. به بحث علیت و مبحث هیوم رسیدیم و اینکه ایشون وقتی که علیت رو در مادیات و در امور عرض شود که محسوس محبوس میکنن و در اون خلاصه میکنن و وقتی که فقط نگرشون یک نگره مادی از این جهت هست، تصور بر این میکنن که توالی اشیا هست که گویا ما اونها رو علت میبینیم، در حالی که دیدن علت یک امر عقلی هست و یک امر کلی هست و قابل انکار هم نیست. خب این بحثی بود که من اشاره کردم و استاد عزیز اون رو شکافتن، بازش کردن و باز هم میخوایم که این بحث رو انشاءالله برامون کاملتر بکنن. در خدمت سرور عزیز و بزرگوار حضرت آیت الله علوی سرشکی هستیم و با کمال میل انشاءالله مباحث رو تعقیب میکنن، بیان میفرماین و همه بهرمند خواهیم شد. استاد در خدمتیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه اشکال هیوم، در جلسه قبل به اون اشکالش که علیت و عادت معنا کرده بود، عادت به توالی دو حادثه، من عرض کردم که این عادت در حیوانات هم هست. اولا این عادت که عادت به توالی، باز این که حتما علیت باشه نه، شب و روزم توالی دارم و علیتی بینشون نیست و امثاله، اما این عادت در حیوانات هم هست. ولی اون قانون علیتی که باش ما، یعنی نیوتن نیروی جاذبه رو کشف کرد، زیمقلاتیس با اون وجود اتم را کشف کرد و علمای تجربی قوانین کلی تجربی رو کشف میکنن و در فلسفه حقوق و اخلاق، اصول اخلاق و حقوق طبیعی و حقوق ذاتی انسان رو کشف میکنن و در ریاضیات اون فرمولهای پیچیده ریاضی رو کشف میکنن، همه اینا توسط قانون علیت است و نه اون عادتی که در حیوانات هم وجود داره. و اگر به این قانون علیت که ما برای اولین بارم به یک حادثه بر بخوریم، مثل این که عرض کردم اگر برای اولین بار کسی ببینه یک کسی سرش از بدن جدا شده، یکی میگه دشمن این کار کرده، یکی میگه دوست این کار کرده، یکی بیاد بگه که نه خودش از هم جدا شده، بدون هر علتی بهش میخندن، میگن یا دیوانه است یا خل. یعنی قانون علیت را یک امر، هر عاقلی یک امر بدیهی عقلی میدونه و نیاز به تکرار هم ندارد، یعنی در قانون علیت نه این است که علت باید محسوس باشه و نه این است که علت باید تکرار شده باشه. و اگر یک بار هم ما دایره رو با قطرش اندازه بگیریم و ببینیم محیطش سه برابر قطره، این حکم به بی نهایت دایره سرایت میدیم. چرا؟ چون علت رو فهمیدیم، میگیم علت این نسبت ذات دایره و ذات قطره، ماهیت دایره است، نه اینکه این دایره چوبیست یا آهنیست یا غیره. یعنی قانون علیت است که این تعمیم را میده. همچنین اگر یک بار ببینیم ساختمان یا یک بنای مهندسی ساخته، وقتی باز ببینیم ساختمانی جای دیگه، میگیم اینم حتما یه مهندس. چرا؟ چون این سازندش باید علم و حکمت اونو داشته باشه که بتوانه بسازه، و این باز حکم عقله، نه به خاطر تکرار حادثه که آقای هیون به اشتباه اینطوری خیال کرده که تکرار حادثه و اینکه حتما علت محسوس باشه هست. نه، خب اینو جلسه قبل ما جواب دادیم. اشکال دیگه هیوم اینه که میگه شاید حیات در ماده وجود داشته باشه یا سرمنشأ حیات در خود ماده باشه. این که ما بگیم که مثلا خدا این جانداران را آفریده، نه، این خود ماده است. و در اشکال بعدی هم میگه که به طور ذاتی این نظم و کمالی که در گیاهانه ایجاد میشه، تو ذات هسته خرما اینه که درخت خرما بشه، تو ذات دانه گندم اینه که دانه بوته گندم بشه، و در تولید مثل هر نوعی نوع خودش ایجاد میکنه. اینم از ازل تا ابد بوده، نیاز به سازنده نداره. خب حالا من به این جمله اولش که ایشون میگه در ذات ماده حیات هست، مقصود از حیات چیه؟ اونطوری که ارسطو معنا کرده و دیگران هم تایید کردن، میگن حیات یعنی چیزی که دارای اراده و احساسه. این که میگن جانوران حیات دارن، چون دارای احساسن، چون دارای اراده هستن، کاراشونو به اراده خودشون انجام میدن. اگه بخوایم به تعبیر صحیح تر بگیم، بگیم حیات در حیوانات به معنای داشتن ذهن است، ذهنی که بتوانه از طریق حواس پنجگانه اشیا رو احساس کنه و به وسیله اعضای بدنش کارها رو اراده کنه و انجام بده. خب اگر حیات اینه، ذهن است، ذهنی که دارای احساس و اراده است، دارای در انسان دارای اختیار است، خب اینجا اولین کسی که به طور روشن آمد در قرون جدید، در قرن 17، گفت ذهن اندیشنده غیر از بدن مادی است، آقای دکارت. میگه به این دلیل که من اندیشنده یک واحد بسیط مستمرم، یه چیزم، من نیم من نمیشه، اما اجسام مادی دارای ابعاد ثلاثن، طول و عرض و عمقن و تقسیم میشن، یه من میشه نیم من، نیم من باز میشه یه چارک، هر جسمی تقسیم میشه، اما من قابل تقسیم نیستم. ایشون میگه بنابر این ذهن من موجود اندیشنده غیر از بدنم هستم که قابل تقسیمه، غیر از اجسام مادی هستم که قابل تقسیمه. یعنی ذهنی که احساس میکنه و اراده میکنه از جسم مادی نیست. خب بعد در قرن بعد آقای کانت میاد اینو بیشتر باز میکنه و میگه که اصلاً آنچه که ما به وسیله حواسمان احساس میکنیم معلوم نیست عین اون شیء خارجی باشه. این احساس مربوط به وجود من احساس کننده است. خب حرف کان در قرن اخیر که اتم کشف شد خیلی روشنه. چرا؟ چون ما در احساس بیناییمون جسم رنگی و پر از ماده میبینیم، اما اونطوری که تحقیقات علمای تجربی فیزیکدان گفتن و حقم با اونهاست، اینکه جسم 1 میلیاردمش کمتر جرم اتمه و همش خالی خلأ توش. واقعا اینه، اما ما احساس میکنیم جسم رنگی پر از ماده است. اگر رنگی نبود، مثل هوا بود، اصلا فکر میکنیم هیچی وجود نداره. میگن قرنها گذشت که بشر فهمید هوا هم جسمه. اول فکر میکرد نه هیچی نیست. بله، یعنی این احساس ماست که جسم رنگی رو ما پر از ماده میبینیم، جسمی که رنگ نداره و کنهو هیچ میبینیم. حتی فیلسوفان قدیم و جدید گفتن حتی رنگ چیزیست که در احساس ما ایجاد میشه. همین آبی که رنگ نداره وقتی یخ بزنه به ذرات برف تبدیل بشه، آدم اونو سفید میبینه در حالتی که سفیدی توش نیست. یا همین شیشه بیرنگ و اگه خاکش کنی سفید دیده میشه. ته چاه چون تاریک شما نگاه کنی سیاه میبینی. میگن سفیدی و سیاهی اینه که اگر همه نوری که به جسم میخوره برگرده مثل برف، آدم اونو سفید میبینه. اگر هیچیش بر نگرده، همه نور رو اون جسم جذب کنه و ما اونو سیاه میبینیم، وگرنه نه سیاهی نه سفیدی، یه چیز خاصی نیست موادی که در اون وجود داشته باشه. رنگ ها هم هر کدوم امواج خاصی یه رنگی رو ما احساس میکنیم، ولی اونی که در خارج وجود داره، یعنی اتم در اتم و نور وجود داره، نه رنگ است نه چیز دیگر. خب با کشف اتم خیلی مسائل روشن شد. روشن شد که احساس ما مثل آینه نیست که هرچی تو خارجه نشون بده. اگر ذهن ما و احساس ما مثل آینه باشه، باید اتم رو ببینه. وقتی به آسمان نگاه میکنه، آسمان نامحدود رو ببینه که قطعا وحشت میکنه. اما ما در احساسمان وقتی آسمان رو نگاه میکنیم، مثل یک کلاهی میبینیم که دایره ایوال بالای سر ماست، گنبدی که آخرش به این کوههای اطراف منتهی میشه. چرا؟ چون این با روحی ما سازگارتر، خداوند اینطور قرار داده. اگر ما اون عمق نامحدود آسمان رو میدیدیم، شاید سکته میکردیم یا نمیتونستیم حرکت کنیم، وحشت میکردیم. در هر حال علمای جدید به اینجا رسیدن که ذهن ما آینه نیست که هرچی در خارجه نشون بده، بلکه خود ذهن ما در اون نحوه دیدن دیده شده اثر میکنه. جسمی رو که 1 میلیاردمش کمتر جرم اتم بقیهش خالیست و ما رنگی که بود پر جرم میبینیم، و همچنین آسمان را 1 کیلومتری یا چند کیلومتری سر بالا سر اون مثل کلاه گنبد میبینیم. خب یا این رنگ ها رو، این طعم ها رو، خیلی غذاهایی که یکی خوشش میاد طعمش یکی بدش میاد، همین بویی که ما بوی مرداد رو متنفریم، میگه کفتار لذت میبره و میاد دوبش. همین گرمایی که ما الان 40 درجه بشه میگیم هوا گرم است، یه نوع حیوان یعنی یه نوع ملخ یا میگو بگیم یا هرچی در یا خرچنگ در اقیانوس کبیر اون پایینش که آتش فشانه نزدیک همون آتش فشان از اون سم اون دودا تغذیه میکنه و دمایی رو که در زندگی میکنه 120 درجه است. یعنی برای اون حیوان آب جوش سرده. خب پس سرما و گرما این مربوط به احساس ماست. تا طبع ما رو خدا چگونه قرار داده باشه، در چه درجه از دما احساس سرما یا احساس گرما بکنیم. اونی که خارج وجود داره درجه دماست، نه گرما نه سرما. گرما و سرما رو این احساس ما میسازه، خلق میکنه. پس حواس مثل آینه نیست که هرچی تو خارج نشون بده، بلکه در ساختن اون احساس تأثیر داره. و الا عرض کردیم جسمی که ما رنگی پر ماده میبینیم اصلا این نیست، 1 میلیاردمش جرم اتمه. خب این احساس ماست که اینو متصل میبینه، ولذا ارسطو جسم رو معنا میکرد که مادهی متصل به همه. خب این جسم احساسی رو که ما با چشممون میبینیم به حافظمون میسپاریم، تو ذهنمونم اگر جسم رو تصور میکنیم یک چیز متصل به هم تصور میکنیم، عالم رو متصل به هم میبینیم، در حالتی که اتم های مخ ما 1 میلیاردمش جرم اتمه، بقیهش خلعه. هرگز تصور اجسام، تصور این عالم تو اتم های مخ نیست. یعنی این بعد کشف اتم خیلی مسئله روشن و واضحی شده. به قول دکارت 2 نوع جوهر در عالم وجود دارند. 1 نوع جوهر مادی که به قول امروز ما اتم، و 1 نوع جوهر اندیشنده یعنی ذهن. اینها به کلی 2 جوهر مستقل از همه. احساس مربوط به ذهن احساس کننده است. اتم احساس نداره. حالا درسته الان بعضی چیزایی که میسازن کامپیوتری میگن مثلا حساس هست، یعنی روی حساسیت فیزیکی قرار میدن، رو درجه معینی اون حساسیتی فعل و انفعالی نشون میده، مثل خود کامپیوترها. کامپیوتر طبق اون فیزیک درش برنامه‌ای گذاشتن که عمل میکنه، هیچ کدوم رو به فکر خودش اختیار خودش نیست، طبق قوانین فیزیک. همین رباتایی که ساختن که راه میره چه میکنه، یه نوع عروسک توش این دستگاه‌های خودکار گذاشتن و کنترلی که اون آقا میکنه، و الا این ربات احساس کنه هوا گرمه هوا سرده، شاید مثلا یه درجه ای بزن وقتی روی دمایی رسید یه صدایی بکنه بگه گرمه، اما اینکه واقعا این اتمای اون احساس گرما میکنه، اصلا اتم هیچ احساسی نداره، فقط طبق قوانین فیزیک عمل میکنه و هیچ اختیاری نداره. از دانشمندای بزرگ اخیر یکی آقای مارکس پلانک، ایشون میاد رو این دو نوع بودن جوهر صحه میذاره، میگه که این که ما فاعل مختاریم نشون میده ما اتم نیستیم. جسم اتمی طبق قوانین فیزیک عمل میکنه، اما من اندیشنده که فاعل مختارم این دفعه یک کاری انجام میدم، همون کار رو دفعه بعد به من عرضه میکنن، هیچ تفاوتی هم نکردم، میگم نه، یعنی به اختیار خودم انجام میدم. اما الکترون، پروتون، اینا نور، هیچ کدوم این نیست که به اختیار خودشون بزنن یا وقتی منعکس میخوان بشن زاویهشو به اختیار خودشون تغییر بدن اصلا، یا اصلا منعکس نشن، این نیست. یعنی در قوانین فیزیک جبر فیزیک مطلقا حاکمه، اما موجود اندیشنده فاعل مختاره و جوهری دیگر است. پس این فکر ارسطویی بود که می گفت ماده خارجی، به قول خودش هیولای اولی، ماده المواد، همون تغییراتی میکنه نبات میشه، گیاه میشه، همون تغییراتی میکنه حیوان میشه، حس میشه، دارای اراده میشه، همون تغییراتی میکنه عقل میشه، دارای انسان عقل. این حرف غلطه، این حرف چیزیست که در علوم جدید پس از بالاخص آمدن آقای دکارت که دوگانگی جوهر وجود، جوهر مادی و با جوهر اندیشنده روشن کرد، و بعد از آقای کانت که آمد موجود خارجی و از محسوس جدا کرد، و بعد از کشف اتم که کاملا جوهر اتمی مادی از جوهر اندیشنده فاعل مختار جدا شد، دیگه این حرف غلطه که ما بگیم اتم با تغییراتی میشه حیوانه، یعنی ذهن دارای حس و اراده، نه اصلا اون یه جوهر جداست. یا اینکه اتم بعد تغییراتی در خودش میشه انسان فاعل مختار، اصلا این حرف نامعقوله. کسی اگر از اینها، از حرف دکارت و کانت و کشف اتم چیزی عمقی بفهمه، هرگز تفکر مادی قدیم نخواهد داشت. بعضی اینا که یک چنین تفکراتی دارن، اینا طبق تفکرات ارسطویی قدیم فکر میکنن، مثل آقای هایدگر. هایدگر یه استاد فلسفه قدیم بود، بعد تو فلسفه جدید هم خواست وارد بشه، اصلا متوجه نشد حرف کانتو. این که میگم با دقت من دیدم، اصلا حرف کانتو نتونسته نقل کنه و هر جا غلط نقل کرده، و بعد همون حرف ارسطو صحه گذاشته که هرچی چشم ما میبینه وجود واقعی خارجی داره قطع نظر از احساس ما، یعنی کنه اتم رو ایشون انکار میکنه. خب یا آقایون پوزیتیویستا که الان بعد از کشف اتم، خصوصا بعد از اینکه روشن شد که ذرات اتم نامحسوسه، اصلا قابل مورد حیران قرار گرفتن، الان اونایی که حسگرا هستن تو ذرات کوچکتر از اتم کوانتومی موندن که اینا چیه، چی میشه. یعنی خود پوزیتیویست ها، حسگراها الان سرگردان شدن و اوناییشون که اطلاع دارن از فلسفه، نه غافلن. در هر حال این تفکر آقای هیوم که از ارسطو گرفته که ماده درش حیاته، حرف غلطیه. این که ماده طبق حرف ارسطو تغییراتی درش پیدا میشه، ذهن حیوان میشه یا فکر انسان میشه، فاعل مختار میشه، این حرف غلطه و ناچاریم بپذیریم خداوندیست که وقتی این بدن استعداد اون روح و نفس اندیشنده رو پیدا کرد بهش نفس اندیشنده را میدهد.
بله، بسیار خوب، یه بحث تحلیلی عمیق و به یک معنا بسیار دقیق و به معنای دیگه قابل تأمل برای افرادی که شاید هنوز نتونن بین محسوسات و غیر محسوسات یک تفاوتی قائل بشن، به امور غیر محسوس توجهی بکنن. منشأ امور که خیلی بر حال مرهون علل خودشون هستن، اینها رو عقلا درک بکنن و در اون چارچوبه حصار بسته محدود مادیگرایی خودشون رو محصور بکنن، چارچوبه‌ای که به دلایل متعددی به چالش کشیده میشه، زیر سوال میره، که مصادیق بارز اون رو چندتاش رو استاد عزیزمون حضرت آیت الله علوی سرشکی بیان کردن. انشاءالله باز هم توفیق بشیم بس استمرار پیدا بکنه و در خدمتون باشیم در جلسه دیگر و حالا چند جلسه‌ای که باز بتونیم این خدمتگذاری رو ادامه بدیم، این مباحث استمراری داشته باشه و بتونیم به مباحث خودشناسی از این زاویه هرچه بهتر و بیشتر نگاه بکنیم. همراه کارشناس عزیز و بزرگوار و سندرکاران خوب تهیه این برنامه با شما عزیزان خداحافظی میکنیم تا برنامه دیگر که توفیق زیارتتون حاصل بشه. خدا یار و نگهدارتون باد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.